توی مثلا کارهای قبلی شاید داستان و موقعیت نمایشی به اون شکل متمرکز نبود، موقعیتی وجود داشت که ما با شخصیت در ارتباط با اون موقعیت واقع پیش می رفتیم و ممکن بود که توی بزنگاه‌های مختلف این آدم رو ببینیم، بیشتر شاید با قصه های مثلا شبیه به سفر نزدیک بود، اما اینجا توی یک موقعیت متمرکز در شخصیت قرار میگیره. اگه بخوام جایگاهی بگم، حالا خب میگم که بزرگه تعبیر، جایگاهی بگم، سعی خودم رو میگم، ترکیبی از این که همچنان شخصیت محور بودم بتونه باقی بمونه، از دست نده شخصیت رو به خاطر چیزی که به خاطر در واقع بزرگ شدن داستان و
به خاطر بست داستان
و این توازن رو بتونیم چیز بکنیم. ببخشید سوال جالبی بود، من مرتب داشتم با خود شما مرتب منظم
سلامت باشید. نه ما اینکه شما برای چالش شخصیت فیلم عطرسازی رو در نظر میگیم، خاصه اینکه مخاطب شما هیچ پیش زمینه و پیش فرضی در این باره هم نداره، چون به گمانم همچین مسابقاتی نداریم مگر اینکه شما بگید داشتیم و ماها نمیدونستیم. اما میخوام بدونم این تصویری که شما میخواید داشته باشید از عطرسازی، عطر قاعدتا کارکرد نمادین داره در این فیلم، این رو چرا انتخاب کردید؟ چه گزینه های دیگری در ذهن داشتید برای اینکه بخواید این مفهوم رو منتقل کنید؟
من یه مقدار تغییر میدم چیزی که شما میگید رو. چالش اصلیش عطره، اما به نظر خود بنده و نویسندمون چالش اصلی مواجهه با مرگ و زندگیه. در واقع عطر یک خطی، عطر و عطرسازی یک خطیه که توی این چالشی که عرض کردم شخصیت باید بتونه ادامهش بده. حالا خود عطر نه به عنوان عطر یعنی ادکلون یا چیز، به عنوان حتی موفقیت هم نه، به عنوان سعی. حالا شما توی موقعیت مرگ یا زندگی و سعی قرار میگیرید. ببینید اینجا چالش اصلی مرگ و زندگیه و سعی، یعنی من که دارم میمیرم سعی کنم یا سعی نکنم، من که دارم میمیرم عطر بسازم یا نسازم، ادامه بدم یا ندم، بچه دار بشم یا نشم. ببینید اینجا چالش اصلی پس در واقع مرگ. حالا میگم میخوام تغییر بدم، اینه که شما چالش اصلی رو این فرض میکنید، عطر تبدیل میشه به مصداقی برای سعی، مصداقی بازم میگم شاید موفقیت بنا تعبیر بشه، اما اینجا بن اصلی قضیه سعیه.
آقای مقدم دوست، من گمانم این هستش که حالا اگه داریم به شکل به عطر اگه بخوایم ببخشیم بشکیم نمادین نگاه بکنیم، در واقع اون سعی حالا که شما میفرمایید که حتما هست، حالا من به عنوان شاید اشتباه لفظی کردم به عنوان هدف اصلی، ولی چیزیه که در طول فیلم ساری و جاری هست منظورم بود.
بله چیزی که مشهوده توی قصه میبینیم به نظر میاد که مردیه که میخواد عطر بسازه، موفق بشه، حالا به تعبیر برنده بشه.
آره، ولی عطر به عنوان در واقع شبیه انگار یک اثر هنری است که قرار هست از این آدم بماند، همچنان که فرزندی رو در آستانه به دنیا آمدن دارند که او هم میتواند به عنوان یک میراث بماند. ولی این که چرا باز این عطر به عنوان نماد تلاش انتخاب میشه از سمت شما به عنوان یک اثر ماندگار، آیا مثلا چیز دیگری میخوام بگم جزو گزینه هاتون بوده به عنوان این یا نه؟
پاسخ ببینید، حالا فرایند نوشتم فرایند تو در توییه. بله. شاید آدم مثلا آقای حسین حسنی عزیز مثلا صدا بکنیم، منم بودم پیششون رو با هم دیگه، یعنی شاهد بودم ایام نگارششون رو، شاید اگه صدا بکنیم آدم دقیق به خاطر نیاد کدوم اول بود کدوم دوم. اما حالا که فیلم تموم شده میشه منظم درباره فیلم صحبت کرد، یعنی میشه گفتش که عطر به عنوان اگر قرار باشه چیزی از آدم یادگار بمونه، چیزی از آدم بمونه، چیزی باشه که خاطره در واقع خاطرش خاطره خوشی باشه، خاطره خوش، رایحه خوشی باشه، عطر خوبی باشه. اصلا دیگه الان کار به عطر نداریم، وقتی دارم این تعبیر رو به کار برم، تو چه عطر خوشی از خودت به خاطر به یادگار گذاشتی؟ عطر یه چیز تأثیر گذاری، نه از حیث شیمیایی، از حیث تأثیری که پس از استشمام توی ادراک ایجاد میکنه، توی احساس ایجاد میکنه. این یه در واقع یه وجه از کیفیت با ارزش چیزیه که انسان میتونه از خودش در واقع به یادگار بگذاره. حالا اگه آدم میخواد سعی رو در مواجهه با واقعیتی مثل مرگ توی کشمکش قرار بده با حضور یک شخصیت، طبعا این سعی باید بیارزه، ضمن این که خب جذاب باشه، ضمن این که نمایشی باشه، ضمن این که خیال انگیز باشه، احساس ایجاد بکنه. اینجا انتخاب عطر یک انتخاب سینمایی، یک انتخابی که مرتبط با مضمون و احساس میشه بود
که به نظرم انتخاب سختیه، به این دلیل که بالاخره وقتی بحث رایحه پیش میاد تصویر کردنش خیلی کار دشواریه و شما این دشواری رو به جان خرید. اصلا راجع به این توفیق یا عدم توفیقش الان حرف نمیزنم، اصلا این که شما همچین انتخابی میکنید.
بله ببینید یه موقع هستش یه چیزی که به این مثلا بگیم که طرف مخواد یه فیلم بسازه، فرایندش کاملا مشهوده، یعنی به چشم میشه دیدتش.
بله.
اما شاید اون فیلمی که اون آدم میسازه اون داستانش مهمتر از خود فیلم سازیه که ما بخوایم انتخابش بکنیم به عنوان ایده سعی که طرف انتخاب میکنه اینجا. اما خود عطر به عنوان چیزی که مورد تایید خوشبو بودنش، یعنی عطر بدبو به یک معنی ما که نداریم، یعنی چیزی که عنوان عطر به خودش میگیره خوشبوه. فیلم میتونه اگه کاراکترمون میذاشت فیلم مثلا فیلم میخواد بسازه، فیلم میتونه موردی ارزیابی قرار بگیره که حالا فیلم اصلا چی بود، حالا فیلم اصلا میارزید نمیارزید. اما عطر یک در واقع موضوع خوشبویه، به خصوص وقتی که حالا فرایند رسیدن به ایده این عطر رو یه محاسبات رو مثلا فرض کنید طراحی و یه تحریمی هم براش داشته باشیم. اینجا عطر به عنوان یک سعی با ارزشه.
بسیار عالی.
اما خب تأثیر کردنش که میگید، من حالا این تیکرم که شما فرمودید
خواهش میکنم
عرض کنم خدمتون، تصویر کردنش هم خب بله کار سختیه. ما یه بخشی از این تصویر رو به عهده بخش بصری فیلم گذاشتیم. تصویر خب همیشه طبعا بصری نیستش.
بله.
بصری اون حرمه ایجاد شده که اون تصویر رو در واقع توی فیلم میبینیم، اما یه بخشی که هم توی فرآیند داستان باید ادراک بشه که ادراک نتیجه تصور و تصویر و ایناست دیگه.
بسیار همالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما. از شما تازه خبرم بگیریم، الان کار خاصی دارید آغاز میکنید یا دستتون هست یا نه؟
والا هنوز خیلی رو دیگه در فکرم که کاری بکنم.
خیلی با امید خدا ایشان، خیلی ممنون و متشکرم، شب خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون از شما،
توفیق بیشتر براتون آرزو میکنم.
قربونتون برم،
سلامت باشین عزیزم، مخلصم، شب شما بخیر، خدا نگهدار شما. خب آقای نعمتی، بیایم از همون دوباره تم عطر رو ادامه بدیم و اینکه حالا اهداف کارگردان هم قدری برامون آشکار شد، چقدر موثره، چقدر موفقه، چقدر ناموفقه.
آره. ببینید خیلی سوال درست و به جایی کرد. یکی از دغدغه‌های ذهنی من موقعی که فیلمو داشتم می‌دیدم، گفتم مگر ایران امریکاست؟ خب اینا در واقع قسمت‌های هالیوودیه. شما توی هالیوود، توی اصلا کلاً اون کشور سرمایه‌داری، همه چیز مثلا فستیوال چه می‌دونم کفش‌های باله، هر چیزی که به ذهنتون برسه می‌تونه یه فستیوالی داشته باشه و یه جور مثل مثلا فیلم لیتل سانشاین.
بله. خب مثل میس سانشاین.
بله. مثل فیلم قوی سیاه. خب یعنی که اونجا مشخص یک چیزهایی هست که واقعا دغدغه میشه، رقابت در حد اعلا و کمال خودشه. این پس به نظر میاد که هنوز اون جهان ساخته نشده، یه فستیوال عطر اصلا به مخیله یه ایرانی نمیتونه خطور کنه همچین چیزی هست. اما آقای گودرزی ادامه دادن صحبت، خیلی نکات جالبی گفتن از این بابت که ببینید قهرمان، حالا آقای مقدم دوست آمدن مضمون رو تم و مرگ و زندگی کردن، ولی این هی از این شاخه به شاخه اون شاخه پریدن ها و تغییر هدف دادن، اول میخواد مثلا یک عطری تولید کنه که ماندگار بشه، بعد متوجه میشه سرطان گرفته، بعد دغدغه میشه که آقا من پول سرطان رو مثلا چجوری تهیه کنم، پول سرطان میشه، بعد میشه حلال و حرام شدنه پول، این پول آیا حلال هست یا نیست. همینجوری داره هدف قهرمان بدون اینکه بخواد یک تمرکزی داشته باشه مرتبا مثل برق متناوب عوض میشه، ACDC میشه. خب این باعث میشه که آخر ما در نهایت متوجه نشیم، در صورتی که خیلی راحت میتونست توی فیلمنامه با یک جابجایی ساده، این آدم یه عطرساز معمولیه، زمانی که میفهمه یعنی خبر حادثه محرک چی میتونه باشه، اینکه آقا تو مبتلا به سرطان پیشرفته ریه‌ای، شروع قصه این باشه، نه اینکه من میخوام عطرساز بشم یک عطری تولید کنم، که اگر این میشد حالا بعد از اون میگه خب حالا من دارم میمیرم چی از من قراره به یادگار بمونه، یه عطر. خب اینجا میتونه قصه بیافته توی نقطه عطف، حالا اینجا ادامه قصه که این پول عطف چجوری باید بشه، این دغدغه ها، همه اونا در کنار هم دیگه میتونه معنا پیدا کنه و در نهایت امر اگر قرار بود شما برسونید به این که بحث حلال و حرام بودن یا منشأ پول، پول چقدر تمیزه برای این که من به زن و بچه‌م ببخشم، یا این که شما باید اینو از اول کاشتش رو داشته باشی توی قصه، یعنی دغدغه و مسئله شخصیت‌های اصلیتون باشه، نه اینکه از یک جایی به بعد تازه میفته به اینجا که خب حالا این پول درسته، تو که میدونستی اون شمس پسر خاله تو، که اتفاقا شخصیت پردازی بسیار درست و جذابی داره، آدمی که همه دارن ازش بد میگن، یکی از نقاط قوت و آموزنده فیلمنامه است، ولی هیچ چیز بدی از اون نمیبینیم، خیلی با معرفت، خیلی لوتی، خیلی مهربونه، خیلی مراقب حال و احوال و زندگی اینه، میخواد به این یه سرویسی بده که از این وضعیت درش بیاره. خب و شما بیفتی، شما که شمس رو میشناختی، شما که میدونستین یه کارهای خلافی میکنه، چرا یه رفعه آخر فیلم یادت میفته؟ خب و چجوری شما متحول میشی؟ یه جایی میری یه طلایی بده به یه آدمی، اون آدم صدای پلیس رو میشنوه، یکم مثلا یه جوری میشه حالش، بعد این وسط جادی رفعه متحول میشه، خودش رو فوش میده و میاد چک اون آدم رو میندازه تو آتیش میسوزونه بره. خب اینها خیلی در واقع سریع و تأثیرن، خیلی سریع میان و سریع هم خارج میشن بدون اینکه کاشت و برداشتی داشته باشه.
آقای مقدم دوست بالاخره اگر بخوایم حساب بکنیم فیلمساز مؤلف به حساب میاد، صاحب امضاست. من گمانم این هستش که چیزی که دارم فصل مشترکی که میان سرب مهر و عطرآلود من پیدا میکنم انسان بلا تکلیفه، انسانی که حالا شاید اگر بخوایم مثال امروزیش رو بزنیم همونیه که مثلا چه میدونم آنتالیاشو میره کنسرت دبیشو میره میاد اینجا مثلا تو دسته امام حسینم سینهشو میزنه. این آشفتگیه به نظر من اگر منظور فیلمساز بوده باشه نشان داده شده، کسی که هدفهاش لحظه‌ای هم حتی ممکنه تغییر بکنه، به دلایل مختلف هم ممکنه تغییر بکنه، با اینکه در واقع فیلمساز خواسته همچین چیزی رو تصویر بکنه چقدر موافق هست گودرزی؟
من اول با اجازهتون از آقای مقدم دوست تشکر کنم. آقای مقدم دوست اگر میشنوید ما قربون متانت و احترامتون بریم.
دوست داشتنی این مرد.
بله من نوبت قبل که خدمت بودم یه فیلم سازی داشتیم میگفتیم فیلم بعدی میگفت نبینید فیلمامونو اگر
بله بله ندارید. خاطرم هست.
آره خلاصه قدردان ایشون هستیم و
اشاره مستقیم هم نمی کنیم آقای عتیبی بودن.
نه آقای عتیبی بله ما مشتاق ادامه فعالیت های آقای مقدم دوست عزیز هستیم، خیلی چیزهایی که الان میگیم از خودشون یاد گرفتم من. اما آقای نعمتی دارن درست میگن به نظرم. ببینید حادثه محرکه عوض بشه، ببین حرفایی که آقای مقدم دو سلام میزدن خیلی شیرین بود و من واقعا میتونستم دل بدم بهش تا صبح گوش بدم به این حرفا، ولی باز توی فیلم اینها رو نمیبینم. یعنی یک جهانی هست، یک حرفایی هست، یک ایده هایی هست، تو تصویر اصلا انقدر آروم و رمانتیک نیست. اولین حسی که از تماشای این فیلم آدم میگیره واقعا سرسامه. ببینید تو موزیک یک کمانچه از اول تا آخر کلن های رونقی های نعمتی نمیدونم موافقت یا نگه دسته فیلم داریم که نقطه ضعفشون این راه نفس نمیدن به مخاطب. همین الان اکران هم داریم، بی بدن رو داریم، روایت ناتمام سیما رو داریم. نقطه قوت آقای مقدم دوست در کارهای قبلیشون یک بخشی فانتزیه، یک ملاحتیه که تو کاراکتراشون دارن. خب چقدر خوب میشد مثلا ازدواج اینها رو حذف نمیکردن از فیلم. ببینید مگر نمیگن که مسئلهش مسئله مرگه؟ خب از اول شما با زندگی و ازدواج شروع بکن، بعد به مرگ برس. مهمترین نقطه که ازدواج حذف میشه در فیلم. مهم حق دارم بگم که زندگی وجود نداشت، رابطه شکل نگرفت و شما نقاط مهمی مثل لحظه ازدواج رو حذف میکنید، اما لحظه ای که دکتر میخواد بگه سرطان داری با شکل کلیشه‌ای و بسیار کوبنده که تو مغز اینها میزنه سرطان داری، 6 ماه بیشتر وقت نداری، یعنی این فکر کنم مثلا 10 سال پیش شاید برای شما هم اتفاق بیفتد. ما یه چنین روی کردی میدیدیم به خطر مثلا مرگ و اینجور چیزا. اینا با هم آشنا میشن. برگردم به اینجا نقطه صحبت که این کاراکترها رو شما میگید سردرگم، اینا من واقعا به معنی واقعی فیلم نامه ایش نمیدونم چه نوع کاراکتری هن. یعنی صحنه شماره 1 توی ماشین دارن میرن، اون خانم میاد کوله اینو بررسی میکنه و یه شربت سینه بهش میده و بعد سری کتابم برمیدارم که میشه ببخشید من اینو بخونم. همینجا سوال، خب کار عادی که انجام نداد، از توی کیف اون داره یه کتابی رو برمیداره میگه بخونم. خب این زن چه جور آدمیه؟ در ادامه آیا همینجوری کنجکاو باید ببینیمش؟ در ادامه هیچ خصوصیت مشخصی نداره این زن. و رابطه عاشقانه همینجوری شکل میگیره میره. یعنی کات دفعه بعد زنگ میزنه میگه آقای علی آقا من شغلمو عوض کردم، الان فلان جام. اینم یه جعبه شیرینی میبره و سلام و دم در اینا رو میبینن. بعد دیگه میبینیم دارن فیلم میگیرن برای بچه‌شون. این ایده فیلم گرفتن برای آینده بچه از کجا اومد؟ خب اینا رو با ما در میون بذارید، شیرین باشه، بگیم یه وعده تولدی میخواد بیا تو زندگی اینها، لحظه مهم ازدواج اینها. من واقعا نمیدونم معامله اینها چجوری جوش خورد، چجوری این دو نفر به هم رسیدن. سوار ماشین این شد، دم در تو چارچوب در وایساده بینید بود کات دارن فیلم میگیرن برا. خب قشنگ میشد حالا که اینه از دقیقه 30 ما رو با تردید مرگ روبرو میکردی و قبلش یک زندگی و یک رابطه. فیلمم که تموم میشه هنوز من واقعا اطلاعات ویژه‌ای ندارم. ببینید از کاراکتر اصلا مانع که میگیم نیست، کاراکترها وقتی به مانع میرسن از هم تمیز داده میشن، شخصیت ها شکل میگیره. مثلا جناب نعمت‌های رو نرفه کنیم، ما الان تو ترافیک گیر کردی میخوام بیام اینجا، برخورد هممون وقتی 10 دقیقه وقت داریم از هم متفاوت میشه. اینجا شخصیت ها متفاوت میشه. یکی میگه بذار من یه موتور بگم سری برسم، من اگر زنگ بزنم بگم ببخشید من اصلا نمیرسم. یه کاراکتر میشه محافظه کار، زودتر تسلیم میشه، یه کاراکتر میشه جسور، یه
کاراکتر موقعیت محک میزنه کاراکتر رو.
اینجا هیچ مانعی نداریم، از یک جا به بعد بیمار میشه و تازه من فکر میکنم اگر بیمار میشه عدسازی رو هم چرا کامل نمیذاره کنار. یعنی من الان رویای اینو دارم الان روزای المپیکیم، دوره بعد تو تیم ملی کشتی باشم تو المپیک، فردا به من میگن یک بیماری لاعلاج داری. یعنی اولین کاری که خود من میکنم میذارمش کنار، میگم خب کشتی که هیچی، بیا یه کاری بکنیم فقط زنده بمونیم. این تلاشی که میگن چرا اول با عطر شروع میشه، خب پس شاید با فلاش بک های بیشتری از بچگی باید شروع میکردید که این رگ و ریشه داره این عطر توی اون، شاید این بویایی باید قوی تر میشد. با یه صحنه آشپزی قرار دادن توی اول فیلمنامه آدم رو بهتر همراهی میکنه. زن رو یک آشپز بصری قرار بدیم مثلا، اینا رو میگم که منظورم رو برسونم، خسارت بله، نباشه به فیلمنامه. مرد رو یک کسی قرار بدیم که با بویایی داره تشخیص میده تو چه مرحله‌ای باید چه جوری آشپزی کرد. یک آدمی که بویایی داراییشه، خاصیتشه، شکل بگیره در 10 دقیقه اول، حالا که با مرگ میخواد دست و پنجه نرم بکنه، این تردید بیاد در بستر بویایی خودش نشون بده، یه جام این بستر مختل شد بره توی بازار طلا. هیچ کدوم از این حرفا نیست. و اون تردیدی هم که میگن من باز نمیدونم، سعی واقعا هیچ سعی مشخص و سلسله داری هم درش نمیبینیم. کاراکتر از اول تا آخر، یعنی من مصطفی زمانی رو یاد قصه پریای آقای جیرانی افتادم، اونجا هم یک مریض حالی داشت، از اول تا آخر با یک بغض و گریه سعی مشخص. نهایتا هم نتیجه کار، مگر اگه اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، نتیجه که نهایتا میگیری یک عطر میسازه مگر در ادامه یک تلاش های سریالیه؟ تقریبا آخرش هم یهو بهش چیزی الهام میشه. خب این دقیقه 10 هم میتونست بهش الهام بشه. و
این که ما سیر خاصی رو نمیبینیم که بخواد،
سیر خاصی نمیبینیم، اون جنونی که باید میداشت یا سعی که باید میداشت. ببینید دوربین این فیلم 90% ماجرا این ور اون پلاستیکیه که کشیدم، سمت بیرون خونه است. من اگر 90% اون ور ببینم، مراحلی رو ببینم، اگر اون زن برگرده بگه من برای زنده موندن این مثلا یه ایده دارم، ما میتونیم، تو مگر خاطره اون زوج نابینا رو زنده نکردی روی سن، بیا یه پیجی بزنیم به زبان امروز که طلا و اینها رو خواستن استفاده بکنن، توی اون بگیم هر کس خاطرهشو برای ما بنویسه، عطر شبیه به اون خاطره رو میدیم و مثلا بفروشه، ببینید چه جونی میگیره مثلا فیلمنامه با این چیز. باز میگم این پیشنهادات خیلی درست نیست تو نقد یک اثری، ولی میخوام بگم خالی از خیلی چیزها.
شما میخواد بگید که میتونست با ایده های فیلمنامه و قصه و فیلم رو پویاتر بکنه و هدفمندتر، البته که از این بی هدفی که یه وقتی اصلا در کاراکتر میبینیم در بیاد. درست برداشت
بله و اضافه کنم، ببخشید پرحرفیام کردم، اگر این آقا دوچاره بیماری هم نمیشد به نظرم اصلا موفقیت خاصی هم نباید نصیبش بشه. شما نبوغی توش میبینید، شما تلاش شبانه روزی توش میبینید. ببینید یه کلیشه تو سینما هست که یک حالا مثلا کاراگاهی شب تا صبح نمیخوابه، با عصبانیت پرونده و ورق میزنه، تو خونه راه میره، کلنجار میره، آخرش مثلا مسئله که حل میشه دیگه میشه لحظه رهایی فیلم. من هیچ تلاشی نمیبینم. یعنی مثلا 50 تا عطر باید این میساخت که 40 تاش بد بود، 10 تاشو میگفتن خوبه، خودش میگفت نه نشده، یه فینالی حالا میداشت تقریبا رها میکنه، میره تو بازار طلا، نهایتاً به قول آقای نعمتی وسط راه هم یک تحولی صورت میگیره، نمیدونم دیگه جاده بسته است، سختش میشه، یه بدبیرایی به خودش میگه و برمیگرده یه چیزی به ذهنش رسیده از کودکی. باز کودکی هم چیز پیچیده‌ای نبود، یعنی یه گلی که توی کودکی فلان، این هم اولین چیزی بود که بعد به ذهنش میرسید. سیری و نتیجه گیری و تلاشی که آقای مقدم دوست میگن واقعاً وجود نداره. بازم ببخشید،
خواهش میکنم، ما تقریبا فکر کنم 5 دقیقه زمان داریم. من خیلی دوست دارم به عناصری که در فیلم استفاده شده، اهم از اون جلوه های ویژه‌ای که جلوه های بصری که استفاده کرده، که چقدر به نظرتون های نعمتی کارکرد داره، چقدر موفق بوده، و همینطور کارکرد موسیقی رو هم دوست دارم از دیدگاه شما بدونم که چی بوده، باز اون چقدر موفق تونسته عمل بکنه در خدمت فیلم باشه.
من اجازه دارم به جای سوال شما یه سوال دیگه طرح کنم و به همون پاسخ بدم.
اگه دغدغه دیگه در مورد فیلم دارید بخواید همون رو بگید. آره،
این مسئله بسیار مهمی که ما باید به عنوان فیلمنامه نویس دقت کنیم و فیلمساز، تمایز فیلمنامه تلویزیونی و سینماییه. ببینید این فیلمنامه اساسا فیلمنامه تلویزیونیه، فیلم تلویزیونی، یعنی به راحتی میتونیم این فیلمو توی تلویزیون پخش کنیم، شخصیت ها تلویزیونی ان. یعنی شما ببینید مثلا همین مصطفی زمانی علی، نه کاراکتر ویژه، مقایسش کنید با شخصیت امین حیایی تو شعله ور، ببینید اونجا متوجه میشید که چقدر تفاوت بین این، یا بقیه شخصیت های مثلا با آقای نعمت الله کار کردن. این فیلم به نظرم میاد که بیشتر حالا چه به دلیل چه به خاطر فیلمنامه‌اش، چه به دلیل برآورد هزینه‌اش، فیلمنامه تلویزیونی شده، ولی واقعیت اینه که خیلی جای خیلی کار داشت، خیلی اتفاقات میتونست توی فیلمنامه بیفته. از این وضع نمونهشو گفتم، شخصیت‌های فرعی، همون آقایی که کوروش تهامی بازی،
بله بله.
شخصیت
بله.
درستیه، خود اون یکی شخصیت شمس شخصیت درستیه، ولی این زن و شوهر، یعنی که شما شخصیت زن عاطفه اصلا چیکار است تو فیلم؟ اونی که همش داره هول میده عطرتو بساز، نمیذارم این پولو خرج کنی، این پولو خرج کن، کل کشمکشش همینه. یعنی شما به راحتی میتونید خانوم رو از فیلمنامه حذف کنید،
بله بله.
هیچ اتفاقی نمیفته برای اون قصه‌ای که به لحاظ تماتیک چه به لحاظ دراماتیک. من میخوام توجه فیلمنامه نویسان یا مخاطبانی که میخوان در واقع ادامه بدن سینما رو، یک زمانی رو باید بذارم برای اینکه یک تمایز، شاید اصلا میتونه یه موضوع برنامه‌ای باشه، چه عناصری سینمایی هستن، چه عناصری تلویزیونی هستند، میشه چیز کرد. این فیلمنامه چه به لحاظ شخصیتی، چه به لحاظ کلن فضا، اتمسفر، دغدغه ها، یک فیلم متوسط الحالیه که تقریبا بی کم اثره، به هیچ جانه میزنه، پاکیزه است، تر و تمیز، پاستوریزه است، یک فیلم پاستوریزه، یک از ویژگی های تلویزیونی بودنه که در نهایت شما میبینی که نه آسیب شناسی اتفاق میفته، نه دغدغه‌ای، نه مسئله اجتماعی توی هیچ چیزی توش مطرح میشه، هیچ یک فیلمیه که در پایان تموم میشه و فراموش میشه.
بسیار عالی. آقای گودرز شما نکته برای جنبندی
و انگار 7-8 جای مختلف فیلم رو یا سفارش دادن یا دوست داشتن سفارش بدن، یکی راجع به فرزندآوری، یکی مبارزه با فلان، یکی امیدواری، یکی سرطان را مثلا اینگونه جدی نگیریم یا بگیریم و اینجور چیزها من پشتش میبینم. برای جنبندی هم دوست دارم با صحبت‌های نعمتی یه مثال، این بحث تلویزیونی که میکنن خیلی جدیه. ما الان تعداد زیادی دیگه تو سینما فیلم داریم که تلویزیونیان. یکی از مستاقاش میشه دکوپاژ و میزانسنی که خود فیلم داره. ببینید فضاسازی‌ها همه من بگم تلویزیونیان، شاید مثلا دیگه خودم هم خوشم نیاد اینجوری حرف بزنم، همه فضاسازی‌های این فیلم تلویزیونیان. به چه معنا؟ بیمارستان رو شما در نظر بگیرید. یک کادر از گوشه خدا زین‌العابدین، وسطش آقای زمانی، این برم یک بیماری که حالا موهاش رو هم توی این شیمی درمانی از دست داده، یک قاب مشکل اونا اونور قاب، یه آدمی که بیماری رو داره دو مرحله از این جلوتره اینور، نه کات بزنیم به جای دیگه‌ای نه روی کردی همینو دوباره 10 دقیقه بعد تو فیلم میگم بیمار کو مرده، مثلا زن این میخواد ازش پنهان کنه. شمالی که مثلا فیلم داره، ببینید آدم احساس میکنه تو 10 سال گذشته پدر مصطفی زمانی تو همون دم در وایساده، کل شمال یه قاب دوباره، این ورش سمت چپش یه خونه، سمت راستش حالا یه بار ماشین داره تعمیر میشه، یه بار دیگه ماشین هم نیست. خب الان مدتی گذشته، اینم بشه شمال، اینم بشه فستیوال، یعنی ما هر چیزی یه قاب. همون بخشی که نمیدونم اسم شغل دقیقاً چیه، تو کار طلاان یک قابی از گوشه یک حیات، واقعاً یه بخشی شبیه کمپه، یه بخشیش انگار گوشه خیابونه، یه بخشیش انگار ناصر خسروه. صدا رو شما قطع کنید متوجه نمی و طلا رو فکر کنید نمیبینید، یک پلاستیک میبینید، معلوم نیست اونجا کجاست. تمام این فضاسازی ها ساده داره انجام میشه. ببینید فیلم که شروع میشه توی یک راهی اینور اونور درخت، آدم یاد اون مسیر کاج وضعیت سفید میفته، میگه چه چیز شاعرانه ای بخوایم ببینیم، ولی نه اونجا معلومه کجاست، نه جلوتر جاهای دیگه پرداختی دارن. اتاقی که این داره توش عطر سازی میکنه باید یک چیزی میبود که ما بعد از فیلم اگر اطلاعاتی هم کسب میکنیم حواس میکردیم کاش خونه من مثلا یکم بزرگتر بود، منم گوشش یه اینجور کار میکردم. ولی اون هم باز یک قاب ثابته، یک دوربینی که به قولای نعمتی تلویزیونی یک گوشه‌ای داره وای میسه، هر کسی اون رسالتش رو انجام میده و از کادر خارج میشه.
خیلی ممنون، متشکرم و سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، جناب آقای محمدرضا نعمتی، جناب آقای محمدحسین گودرزی عزیز.
ارادتمندی.
و امیدوارم حالا چون هادی مقدم دوست عزیز رو ورای از فیلمهاش میشناسم و میشناسیم، میدونم که اگر نکته نقدی بوده آدمی نیست که مثلا ناراحت بشه به دل بگیره، حتما که در آثار بعدیش مؤثر خواهد بود و انشالله که اینم سهم ما باشه از فیلمسازی آقای مقدم دوست، که البته هر آنچه دارند از آن خودشان هست و ما هم بهشون افتخار میکنیم. بخشی رو با هم دیگه بشنویم و سینما زاویه رو با شما ادامه خواهیم داد. وقتی که به سینمای جهان نگاه میکنی، به ویژه حوزه پویانمایی و انیمیشن، با آثاری مواجه میشه، حالا به دلیل خلاقیتی که همیشه در این کارها هست، که واقعا فکر میکنی این جهانی که خلق شده رو چگونه تونستند به تصویر بکشند. فیلم اینساید آوت یا پویانمایی اینساید آوت جزو همین دست از آثار هست. می‌خوایم درباره این پویانمایی صحبت بکنیم و تحلیلش بکنیم از منظرهای مختلف.
انیمیشن درون و بیرون 2 Inside Out 2 یکی از جدیدترین آثار استودیو پیکسار است که در سال 2024 منتشر شد. این انیمیشن به کارگردانی کلسی من و نویسندگی مگ لفاوه و دیو هولستین ساخته شده.